Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Bahsimon derbareye rivayet 20 az muraciye 48 bud ki der in rivayet Peygamber Ekrem صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرموده است یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخره حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب الله و عدوک عدوی و عدوی عدو الله وَالْوَيْلُ لِمَنْ أَبْقَزَكَ مِنْ بَعْدِ. در باره سند این روایت بحث کافی انجام شد. نکته اول این بود که از نظر رجال سند همه افراد موثقی هستند و در این خصوص هیچ گونه خدشه ای حتی از طرف امثال ابو مریم اعظمی که نقدهاش نسبت به سند روایات در خصوص این روایاتی که در المراجعات آمده است خیلی سخت گیرانه و حد اکثری است، حتی در ایشون هم درباره رجال سند سخنی ندارند، مناقشه ای ندارند. اونچه که در این باره مطرح شده است این است که این را منکر یا مجعول شمردن، چون ما هم میدانیم همه قبول داریم که صحت سند برای صحیح بودن روایت شرط لازم هست، نه شرط لازم و کافی. ممکن است روایتی سندش درست باشه، رجال همه افراد موثقی باشند، ولی متن مشکل داشته باشد، که این را هم بحث کردیم و شبهه منکر بودن یا مجعول بودن که امثال ذهبی مطرح کردند و ابو مریم اعظمی هم همین را مستمسک خودش قرار داده برای نقد روایت، از مجموع مباحثی که انجام شد روشن شد که این شبه هم بی اساس است و از نظر متن نکته ای در این حدیث باشد که اون را منکر بدانیم و یا مجعول بشماریم چنین چیزی وجود نداره. خب حال میرسیم به مدلول و مفاد روایت. درباره مفاد و مدلول روایت به نظر میرسه که ما فرازها یا فقرها و بخشهای این روایت را به صورت دقیق در نظر بگیریم. می شود گفتش که این سه بخش دارد. بخش اولش انت سیدون فی الدنیا و سیدون فی الاخره، بخش دوم حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب الله و عدوک عدوی و عدوی عدو الله، و بخش سوم الویلو لمن ابقزک من بعد. در مورد بخش اول که عبارت انت سیدون فی الدنیا و سیدون فی الاخره است، باید واژه سید را از نظر کاربردها، از نظر معنا مورد بررسی قرار بدهیم. برای این کلمه کاربردهای مختلفی نقل شده است: رب، مالک، ملک یا فرمان روا، کسی که دارای بردگان و خدمتگزاران است، مولا، متولی امور جماعتی بسیار، زوج، رئیس، مقدم و افضل قوم و کسی که اطاعتش واجب است. این کاربردها در کتاب النهایت فی غریب الحدیث و الاثر المشاعر که جلد دوم، که این کتاب از ابن اثیر هست، جلد دوم صفحه 418 و کتاب المعجم الوسیط صفحه 461. خب، مجموع این کاربردها را که در نظر میگیریم به دو تا کاربرد محوری میرسیم، تا دو تا معنای محوری میرسیم، که یکیش ریاست و فرمان روایی و دیگری فضیلت و برتری. عبارت راغب اصفهانی در این مورد راهگشاست. میگوید سید کسی است که متولی جماعت بسیاری است و از آنجا که از شرایط متولی امور جماعت بسیار این است که دارای نفسی پیراسته و مهذب باشد، به هر کس که از فضیلتی نفسانی برخوردار باشد سید گفته می شود و زوج را بدان جهت که عهده‌دار سیاست امر همسرش می باشد سید نامیدند، چنان که فرموده است و الف یا سیدها لدل باب، سوره یوسف آیه 25. و درباره کسانی که فرمان روایی دارند فرموده از ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، سوره احزاب آیه 67. یعنی والیان و تدبیر کنندگان امور خیش. این را هم کتاب المفردات و فی غریب القرآن صفحه 247. خب، ابن فارس هم که معمولا ریشه های کلمات و لغات را به دست می دهد، گوید عده‌ای سید را حلیم دانستند، که سید به معنای حلیمه، اما عده دیگر منکر این مطلب شده و گفتند بدان جهت سید را به این نام نامیدند که مردم به سواد او، یعنی به شخص او، پناه میبرند. بعد ایشون میگوید این معنا، یعنی معنی دوم، که سید را به این خاطر به کسی میگن که مردم به او پناه میبرند، یعنی که ملجأ است، پناهگاه است، مرجع است، تکیه گاه است. میگوید این معنا از معنای اول استوارتر و صحیحتر است، اقیس و اصح. معجم المقاییس فی اللغه صفحه 497. در روایت نبوی هم آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله به انصار فرمود قومو الی سیدکم، که مقصود سعد ابن معاذ و مقصود افضلیت و برتری او بر آنان است. این را ابن اثیر در النهایه گفته، جلد دو صفحه 407. کلمه سید به معنای کسی که برتری دارد، کسی که افضل است. همچنین درباره سعد ابن عباده از پیامبر اکرم نقل شده که فرموده انظروا الی سیدنا هذا ما یقولو، بنگرید به این سید ما که چه میگوید. خب یعنی چه سیدنا؟ پیامبر فرموده باشد به سعد ابن عباده سیدنا. ابن عسیر میگوید مراد این است، یعنی کسی که ما او را بر قومش سیادت و ریاست دادیم، یعنی سید من اندنا، ما به او سیادت دادیم، او را رهبر قرار دادیم، همان گونه که فرمان روا سلطان فرمان روای کل میگوید فلانی امیر و قائد ماست، فلانون امیرون امیرونا و قائدونا، امیرونا و قائدونا، نه امیر و قائد بر ماست، بلکه مراد امیر و قائد از جانب ماست. این مطلب را هم همون ابن عثیر در همون مدرکی که عرض کردیم در همون کتاب صفحه بیان کرد. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است انا سید و ولد آدم ولا فخره، من سید فرزندان آدمم و حالا فخر فروشی نمی کنم. ابن عثیر می گوید در این روایت پیامبر از کرامت و فضل و آقایی خود بر فرزندان آدم علیه السلام که خداوند به او عطا فرموده سخن گفته، تا اینکه نعمت خدا را برای آنها تحدیث کرده باشد، ذکر کرده باشد. و اما به نعمت ربک فحدث، پیامبر که این مطلب را بیان فرموده مصداق در واقع این آیه شریفه است، و اما به نعمت ربک فحدث، این نعمت الهی بر خودش را اظهار فرموده تا امت او هم به این مطلب پی ببرن و ایمان آنها هم بر همین پایه استوار باشه، یعنی این مزیت و این برتری که خدا به او عنایت کرده است. لذا میفهمد ولا فخره، این ولا فخره یعنی چی؟ یعنی این فضیلتی که من دارم این در پرتو کرامت الهی حاصل شده است و من از خودم چیزی ندارم. بنابراین با این توضیحاتی که عرض کردیم کاربردها، البته شواهد بیش از این هم هست که از این کلمه سید یکی افضلیت و برتری به استفاده می شود، یکی هم رهبری و امامت، فرمان روایی. از جمله انت سیدون فی الدنیا و سیدون فی الاخره، تو آقایی، تو برتری، تو دارای مقام سیادت هستی، هم در دنیا هم در آخرت. خب البته حالا سیادت در دنیا و سیادت در آخرت متناسب با شرایط دنیا و آخرت متفاوته. اینجا مسئله فرمان روایی در قیامت به این معنایی که در دنیا هست نیست، اما آن بزرگی، آن آقایی، آن نقش آفرینی که او تصمیم گیر باشد و اون روایت قسیم الجنت و نار، او تصمیم گیری بکنه به اذن الله تعالی یا من جانب رسول که افراد را که اهل بهشتن از اهل دوزخ متمایز بکنه، اینا خب یک نوع رهبری کردن است، فرمان روایی کردن، قیادت است، حالا در آخرت بگونه ای و در دنیا بگونه ای. بنابراین در دلالت این فراز از این حدیث، فراز اول بر امامت امیرالمومنین سلام الله علیه، هم به مدلول این که کلمه سید به معنای فرمان روایی ملک و واجب الاطاعه بودن، هم به این با اون معنایی که دلالت میکند بر یک نوع فضیلتی و یک نوع برتری و موقعیت ویژه. و اما فراز دوم، حبیب و که حبیبی و حبیبی حبیب الله و عدو و که عدوی و عدوی عدو الله. خب مفاد روشن این فراز از این روایت این است که هر کسی که با علی علیه السلام دوست باشد دوست پیامبر است و هر کس با علی علیه السلام دشمن باشد دشمن پیامبر است. دوست پیامبر دوست خدا و دشمن پیامبر دشمن خداست. این مدلول روشن این فراز از روایت. خب چگونه است که حبیب و علیین حبیب و رسول الله، کما اینکه حبیب و رسول الله حبیب الله، و عدو و علیین عدو و رسول الله و عدو و رسول الله و عدو الله. این قاعدتا خاطر این است که منزلت و جایگاه علی علیه السلام با پیامبر اکرم یک نوع مجانستی و مشابهتی داره، حالا اگر عینیت نباشه اما به منزله آن است. خب چرا خود پیامبر اکرم محبت داشتنش حبیب او بودن حبیب خداست و عدو او بودن عدو خداست؟ قطعا شخص پیامبر که مطرح نیست، همینطور شخص امیرالمومنین. او شخصیت پیامبر است، مقام پیامبر است، چون رسول خداست. او برگزیده از جانب خداست. چون رسول خداست، برگزیده از جانب خداست، منتخب است، مرتضی است، مصطفی است، اون وقت می شود حبیبه حبیب حبیب الله و عدوه عدو الله. همین مطلب درباره امیرالمومنین علیه السلام مطرحه. چرا حبیب علی حبیب رسول الله؟ آیا به خاطر اینه که او خیشاونده؟ نه، خب این خیشاوندی اختصاص به امیرالمومنین نداره. آیا به خاطر اینه که او ایمان و اسلام را برگزیده؟ خب بقیه همین مطلب را دارند، اینا اختصاص ندارد. آیا به خاطر این است که او یکی از افراد بشر است؟ نه، یکی از افراد امت اسلامی است، مؤمن است و مسلم است. خیر، اینا عام است، اینا ملاک وقتی که عام شد حکم باید عام باشه. آیا به خاطر خیشاوندی است؟ خیر، پس اینا دخالت نداره. اون چه که دخالت داره همانا شخصیت ویژه علی علیه السلام است که با شخصیت پیامبر اکرم قابل مقایسه است. خب این مطلب بر چه چیز دلالت میکنه؟ بر افضلیت و بر برتری امیرالمومنین علیه السلام دلالت میکنه و افضلیت هم یکی از شرایط امامته، بنابراین بر امامت اون حضرت دلالت میکنه. علاوه بر این دوست داشتن حبیب حبیبه حبیب و رسول الله بودن و حبیب و رسول الله حبیب الله بودن، این به صورت مطلق بیانگر عصمت، یعنی از یک زاویه که نگاه میکنیم بر افضلیت دلالت میکنه و از یه زاویه دیگر که نگاه کنیم بر عصمت دلالت میکنه. چون اگر عصمت نباشه خطا گناه در او راه داشته باشد، نمیشه و در همه جا بگویی که هر کس با او دوست است دوست خداست. این باید یک نحوه مسئولیتی از اون چه بر خلاف رضای خداوند متعال است داشته باشد. خب اگر از این زاویه هم نگاه کنیم به روایت، بحث عصمت به میان میاد و عصمت هم که از شرایط امامت. و اما جمله پایانی، یعنی اون فراز پایانی حدیث، الویل لمن ابغضک، ابغضک بعدی، ویل که کلمه ایست که بیانگر شدت ناپسند بودن کار و عمل هست، پیامبر اکرم به این جمله افراد را از این که نسبت به علی علیه السلام غضب داشته باشند، خشم ببرزند، پس از پیامبر به علی علیه السلام این اونها را از این برحذر داشته. با کلمه الویل که عرض کردیم که بیانگر شدت ناپسندی اون رفتار و کردار است. این جمله هم مشعر به این است که امیر المومنین علیه السلام بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جایگاه قیادت و در جایگاه رهبری امت اسلامی است، که ممکن است کسانی باشند که به دلیل حسادت یا انگیزه های دنیوی و مادی دیگر نسبت به اون حضرت غضب کنند و بشوند ابغض علیین. البته ممکن است درباره منشأ این غضب و غضب ورزیدن به امیرالمومنین علیه السلام بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجوه دیگری هم قابل طرح باشه که هست، احتمال داره. اما با توجه به مقام رسالت و امامت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که علاوه بر مقام نبوت و رسالت دارای مقام امامت بودن، این احتمال نسبت به احتمال‌های دیگر راجح و اقواست. به خصوص اگر کلمه بعدی را به بعدیت رتبی معنا کنیم، نه بعدیت زمانی، یا به اعم از رتبی و زمانی معنا بکنیم که هم بعدیت رتبی را بیان بکند هم زمانی را، این ارتباطش اگر کلمه رتبی باشه بعد رتبی باشه، ارتباطش با به اصطلاح بعدیت با اون معنایی که عرض کردیم که بحث مقام باشه و برتری شخصیت باشه و دلالتش بر مسئله امامت و رهبری، این روشن‌تر خواهد بود. پس حاصل مطلب این شد که با توجه به این جهات مختلف که درباره فقره ها و بخش های این روایت بیان کردیم که این جهات را داره، دلالت این روایت هم بر امامت امیرالمومنین روشنه و لذا میتواند یکی از مؤیدات روایی باشه بر آیه شریفه ولایت که در مراجعات قبلی بحث شد و در این روایت، در این مراجعه بر اساس درخواست جناب شیخ سلیم امام شرف الدین در بیانگر مؤیدات اون مدلول و معنای آیه شریفه ولایت هستند. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.